تفسیر قرآن کریم صوت شماره 30 سوره آل عمران آیات 93 تا 108.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم به آیه 93 سوره مبارکه آل عمران. داستانی که در خلال آیاتش هستیم در رابطه با یهود زمان حضرت رسوله. طبق آیات متعدد قرآن و شواهد تاریخی میدونیم که یهود زمان پیامبر با اینکه منتظر بعثت حضرت رسول بودند با نشانه های بسیار دقیقی که در کتبشون داشتن، مثل ما که نشانه های ظهور حضرت ولیعصر رو در کتبمون داریم، اومده بودند در جایی که نشانه ها میگه برای بعثت پیامبر و تشکیل حکومت پیامبر، با اینکه بسیار سخت بود، حتی شهرسازی کرده بودند تو بیابان ها تو منطقه خیبر و اینها، اما با اینکه منتظر حضرت رسول بودند، به خاطر حالا رذایل اخلاقی که داشتن، انتظارات نابجایی که از انتظار بعثت حضرت رسول داشتن، تصور میکردن که حضرت رسول میاد سلطه و ثروت اینها را افزایش میده، منافع مادی اینها را بیشتر تأمین میکنه. خب حضرت رسول هم وقتی مبعوث شدن وظیفه خودش رو باید انجام بده، وظیفه پیامبری و آنچه که خداوند بهش وحی کرده، نمیتونه تبعیت هوای نفس اینها رو کنه، که بارها و بارها هم در قرآن اومده بود که حواست باشه تبعیت هوای نفس دیگران از جمله اینها رو نکنی. به این دلایل و دلایل دیگه اینا با اینکه منتظران اصلی بودن، شدن از موانع اصلی، شدن از دشمنان سرسخت اسلام، که قرآن میفرماید یهود زمان پیامبر اولین دشمن پیامبر اسلام بودن. که البته الان نگاه میکنیم توی تاریخی که توسط صهیونیست ها ساخته میشه در رابطه با تاریخ صدر اسلام و زمان پیامبر، هیچ اثری از یهود زمان پیامبر شما نمیبینید. چرا؟ چون میخوان این مسئله رو تو تاریخ تحریف کنن. اما به هر صورت اینا شدن سرسخت ترین دشمنان اسلام، سمپاشی میکردن علیه اسلام و پیامبر اسلام، توطئه میکردن، میگفتن اول روز ایمان بیاریم آخر روز کافر بشیم که مردم رو از ایمان آوردن به پیامبر اسلام سرد کنیم. جنگ روانی را مینداختن علیه پیامبر، تیکه مینداختن، چرا قبله شون عوض کردن، اینا انگار مثلا ثبات شخصیت و ثبات عقیده ندارن و از این جور حرفا، که کار حضرت رسول رو در دعوت دیگران و در تشکیل حکومت و گرفتن قدرت کم رنگ کنه. بعد قرآن هم جالبه، در یک حرکت تهاجمی رو به جلو میاد، نه تنها در مقابل توطئه ها و سمپاشی های اینا نقش منفعلانه بازی نمیکنه، که بلکه میاد در یک حرکت رو به جلو تهاجمی خیانت ها و خباثت ها اینا رو میکنه. یکی از وجوه رو کردن خباثت های اینا، رو کردن خباثت های علمای فاسد یهود بود، علمایی که به ظاهر دیندار بودن اما به واقع راهزنانی سر راه بندگان خدا، سوء استفاده کننده هایی از کتب آسمانی و ادیان آسمانی برای پر کردن جیبشون و تأمین منافع و موقعیت هاشون. بعد تو این نزاع و درگیری لفظی و ایدئولوژیک و اینا، اونا می اومدن یه تیکه‌ای مینداختن، یه گیرایی میدادن به قرآن و پیامبر اسلام، که قرآن خیلی از اینا رو داره پاسخ میده. الان ما وسط دعوای ایدئولوژیک اسلام و یهود در ابتدای تشکیل حکومت توسط حضرت رسول در مدینه، آیه 93: کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه غذاها بر بنی اسرائیل حلال بود جز آنچه اسرائیل، اسرائیل لقب حضرت یعقوبه یعنی بنده خدا، پیش از نزول تورات بر خود تحریم کرده بود. این رژیم قاصب صهیونیستی هم که الان اومده نقشه نیل تا فرات ریخته، که نقشه نیل تا فراتش هم با انقلاب ایران همش نقشه براب شد، به خاطر این از کلمه اسرائیل داره استفاده ابزاری میکنه. اسرائیل کلمه خوبیه، اینا اومدن از این کلمه مثبت استفاده ابزاری میکنن که خودشون رو به دنیا خوب نشون بدن، مثل این حزبای سیاسی خودمون که میگن اصولگرا اصلاح طلب، اسمای خوب استفاده میکنن که اون بازیهای کثیف سیاسیشون رو پشت این اسمای خوب انجام بدن. اینا هم همینه، همشون هم حتما تو قیامت با هم دیگه محشور میشن، چون دارن از اسمای خوب برای اهداف کثیف استفاده ابزاری میکنن. همه غذاها بر بنی اسرائیل حلال بود جز آنچه یعقوب علیه السلام پیش از نزول تورات بر خودش تحریم کرده بود. در شأن نزول این آیه هست، گوشت شتر بوده که حضرت یعقوب چون ضرر داشته به عنوان شخصی برای خودش حرام کرده بوده، استفاده نمی‌کرده. بعد بنی اسرائیل هم گمان می‌کردن که این یه تحریم شرعی و ابدیه، یه تحریم دینیه، گوشت شتر واقعا حرامه. بعد وقتی حضرت رسول گوشت شتر و شیر شتر رو استفاده می‌کردن مسلمونا، اینا اومده بودن گیر زده بودن به مسلمونا که این حرامه، چرا شما می‌خورید، تو دین ما حرامه. بعد خداوند می‌فرماید قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، تورات رو بیارید بخونید اگر راست میگید. آیه 94: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلک، بنابراین آنها که بعد از این به خدا دروغ می‌بندند ستمگرند، اگر عالمانه و عامدانه باشه. اینا اومده بودن به حضرت رسول و مسلمونا میگفتن گوشت شتر و شیر شتر اینا حرامه، چرا شما مصرف می‌کنید، ما تو دینمون حرامه. حضرت رسول هم میگفت خب توراتتون رو بیارید ببینیم کجاش نوشته حرامه. این حرام نیست، حلاله. حضرت یعقوب چون گوشت شتر براش ضرر داشت، خودش بر خودش تحریم کرده بود، خودش رو منع کرده بود، استفاده نمی‌کرد. این تحریم شرعی که نیست، علمای فاسدشون اومدن دینشون رو تحریف کردن، گند زدن به احکامشون. بعد اینا به جای اینکه برن یقه علمای فاسدشون رو بگیرن، اومده بودن به اسلام و پیامبر اسلام گیر زده بودن که شما چرا دارید یه چیز حلالو می‌خورید، اینا حرامه. ببینید قرآن داره قشنگ به ما یاد میده که اگر دشمن به شما تهاجم کرد در بحث ایدئولوژیک، شما منفعل نباشید، یعنی ماسوای نرسید نگاه کنید، فعال رو به جلو قشنگ برید بزنید وسط خال، بگید آقا اشکال از خودتونه، گیر تو کار شماست. بعد شما اومدی به ما گیر میدی که ما داریم کار درست انجام میدیم. آیه 95، قل صدق الله فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، بگو خدا راست گفته، اینه حق مطلب، اینه، بنابراین از آیین ابراهیم علیه السلام پیروی کنید که حنیف بوده، یعنی به حق رایش داشته و از مشرکان نبوده، برید خودتون درست کنید. باز یه گیر دیگه، اومده بودن میگفتن چرا مسلمون ها با توجه به قدمت بیت المقدس که 1000 سال قبل از میلاد حضرت سلیمان ساخته شده اونو کنار گذاشتن و رفتن کعبه رو به عنوان قبله انتخاب کردن. اینجا هم باز تو این جنگ روانی و جنگ ایدئولوژیک خداوند متعال به پیامبر یاد میده که جوابشونو بده، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین، نخستین خانه ای که برای مردم قرار داده شد برای نیایش خداوند همان است که در سرزمین مکه است که پربرکت و مایه هدایت جهانیان است. بکه به معنای محل ازدحام و اجتماع مردمه، همون هول و هوش خانه کعبه و اینا رو میگن بکه، که در سرزمین مکه است. یعنی خداوند با این آیه داره به اونها میگه شما بیت المقدس رو که 1000 سال قبل از میلاد حضرت سلیمان بوده رو شما دارید برای ما علم میکنید. خب مکه و خانه کعبه که از روز نخستین اولین خانه عبادت بوده، قدمتش بیشتره. یعنی اگر ما منطق شما رو هم قبول کنیم، یعنی قدمت خانه، خب قدمت خانه کعبه که خیلی بیشتر از بیت المقدسه. اصلا بنا بوده پیامبر به خانه کعبه نماز بخونه، تکمیل کننده دین حنیف و جهانی حضرت ابراهیم علیه السلامه. منتها بنا به مصالحی که بحث مشرکین مکه و بت گذاشتن در خانه کعبه و اینا بود، مجبور بود یه مدتی به بیت المقدس نماز بخونه. حالا برگشته به اون قبله اصلی. اینم جوابتون. آیه 97، فیها آیاتون بینات، در آن نشانه های روشنه، مقام ابراهیم، از جمله مقام ابراهیم علیه السلام، و من دخله کان آمنا، و هر کس داخل آن شود در امان خواهد بود، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه او کنند. حج یعنی آهنگ یک جایی رو کردن، قصد یک جایی رو کردن، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. حج یک عبادتیه به شرط استطاعت. اگر کسی به لحاظ مالی، جسمی، حتی امنیتی، حتی سیاسی، الان مخصوصا مکه دست وهابی های صهیونیسته، یعنی دقیقاً دست آمریکای اسرائیلی است، منتها در پوشش نفاق وهابیت، اگر استطاعت باشه بر هر کس واجبه که یک بار حداقل در عمرش حج واجب رو انجام بده. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، و هر کس کفر ورزد، یعنی حج رو ترک کنه بدون دلیل بر اثر کوتاهی خودش به زیان خودشه، خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز است، خودش ضرر میکنه. اینجا یه نکته مهدوی داره. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه این آیه رو مطرح کرد و گفت بگو معنای این آیه چیه، هر کس داخل آن شود در امان است، با اینکه حجاج ابن یوسف جرثقیل به خونه خدا بست، عبدالله ابن زبیر پناه به اونجا برد و اونو اونجا به قتل رسوندن، سپاهیان شام اومدن کعبه رو به آتش کشیدن. خب پس چطور با این شواهد تاریخی این مسئله در قرآن راسته؟ چجوری این دوتا با هم جمع میشه؟ ابو حنیفه گفت نمیدونم. خب بله معلومه که نمیدونی، اینا رو حجت الله خلیفۃ الله میدونه. ابو حنیفه گفت نمیدونم. امام صادق گفت من میدونم، معناش اینه که اسلام با امام معصوم میتونه این آیه رو محقق کنه. بهارالانوار جلد 52 صفحه 314، فمن بایعه، هر کس داخل آن شود آسوده است، یعنی هر کس با قائم ما بیعت کند، با امام، اسلام با امام میتونه این آیه رو محقق کنه، کند و دخل معه، و با او داخل شود، یعنی داخل مسجد الحرام، و مسح علی یده، و بر دست او مسح بکشد، یعنی به علامت بیعت کردن، و دخل فی عقد اصحابه، و در سلک یاران وی داخل شود، کان آمنا، در امنیت خواهد بود. یعنی اسلام بی امام اسلامی است که قرآن درش عمل نمیشه، که همین نکته در آیه 18 سوره سبع هم گفته شده. اما آیه 98 که با آیه 99 و 100 یه داستان بسیار بسیار مهمی داره. آیه 98، قل یا اهل الکتاب لما تکفرون به آیات الله و الله شهید علی ما تعملون، بگو ای اهل کتاب چرا با آیات خدا کفر می‌ورزید و خدا گواه است بر اعمالی که انجام می‌دهید. چرا ما آیات الهی نازل کردیم شما کافر شدی، داری شیطنت می‌کنی، توطئه می‌کنید، که الان تو داستان می‌گیم چیه. آیه 99، قل یا اهل الکتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا، بگو ای اهل کتاب چرا افرادی را که ایمان آوردند از راه خدا باز می‌دارید و می‌خواهید این راه را کج سازید. چون تو این داستانی که الان می‌گی میگیم همینه، یه شیطنتی کرده بودن که اونا رو از مسیر ایمان خارج کنن، بندازن توی مسیر انحرافی. و این سیاست دشمنه ها اگر بتونه راه حق رو میبند، اگر نتونه دچار انحرافش میکنه. اگه بتونه مجلس امام حسین رو با این همه اثرات و نتایجی که داره میشه از توش یاران امام زمان در بیارن رو ببنده، تعطیل کنه. اگه نتونه که نمیتونه، سعی میکنه توش انحراف ایجاد کنه با وارد کردن این آهنگای حرام و شیطانی و اینا تو دستگاه امام حسین، با برجسته کردن شعائر مندرآوردی حسینی، غمزنی، عزای خار، عزای شیشه، که اینا همش مندرآوردیه، هیچ پایه و اساسی در قرآن و اهل بیت نداره. آیه 100: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یعنی کسانی که ایمان آوردید اگر از گروهی از اهل کتاب که کارشون نفاق افکنیه، شعله ور ساختن آتش کینه و عداوته، اطاعت کنید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، شما را پس از ایمانتان به کفر باز میگردانند. حالا این سه تا آیه داستان داره که دو تا آیش توبیخ به یهوده، یه آیش هم تذکر به مسلمانان و مؤمنان. داستان چیه؟ داستان اینه تو تفاسیر مختلف اومده، شیعه و سنی، شخصی از یهود به نام شاس ابن قیس وقتی صفا و صمیمیت بین مسلمانهای مدینه رو دید، بین دو تا قبیله اوس و خزرج که قبلا با هم رقابت داشتن سر قدرتگیری در مدینه، حالا با اومدن اسلام و بعثت حضرت رسول با هم دیگه دوست شدن، صفا و صمیمیت پیدا کردن، یک رنگ و یک دل و متحد شدن، این دید اگر این اتحاد اینا و صفا و صمیمیت اینا بخواد ادامه پیدا کنه و زیادتر از این بشه، اصلا کیان یهود به خطر میفته، یهود در پایین دست قرار میگیره، در استضعاف قرار میگیره. بنا به اون روحیه خبیث سلطه طلبی یهود، اومد یه نقشه کشید که این بساط اینا رو به هم بزنه. با عده جمع شدن، اومدن وسط اینا، شروع کردن یاد خاطرات گذشته، درگیری های گذشته این دو تا قبیله اوس و خزرج رو به یاد هم دیگه آوردن. مثلا یه جنگی توی محله بین این دو تا قبیله اوس و خزرج در گرفته بود به نام بغاس، اونو شروع کرد برجسته کردن، یاداوری کردن، گفت اینا رو شروع کرد به هم ریختن و به جون هم انداختن. اینا یاد خاطرات بد گذشته شون افتادن، احساساتشون تحریک شد، توی حرکت احساسی شروع کردن با هم دیگه دعوا کردن و به جون هم دیگه افتادن، که اینجا حضرت رسول اومد در یک نقش فعال. ببینید مسلمان، مؤمن، رهبر اینجوری باید باشه، وقتی میبینه یه آتشی به پا شده نقش فعال باید داشته باشه، بیفته قشنگ مثلا رو مدیریت کنه، جمع کنه، نذاره توطئه و شیطنت دشمن بگیره. حضرت رسول اومد توطئه اونها رو بهشون گوش زد کرد، گوشی و دستشون داد، قضیه رو فیصله داد، جمع کرد. و این خیلی نکته مهمیه، دشمن دوست داره ماها به جون هم بیفتیم، دوچار تفرقه بشیم، اون کینه ها و عداوت های گذشته در بین ما برجسته بشه، آتش بندازه، آتش شعله ور بشه و ما همدیگه رو بزنیم و نابود کنیم، اونم کیفش رو ببره. دقیقاً مثل الان ها، الان دو تا کشور مثلا ایران و عراق که انقلاب ایران داره صادر میشه به این کشورهای عراق و لبنان و سوریه و یمن و اینا، و نظام استکباری و صهیونیسمی و وهابی این مثلث شوم احساس خطر کردن، الان دقیقاً وقتشه که این توطئه رو در مورد ما اجرا کنن، که دارن میکنن، میان هی یاداوری میکنن جنگ ایران و عراق، و حالا جنگ ایران با حزب بعث بوده نه با مردم عراق، مردم عراق هم خودشون بیچاره ها مجبور بودن، حزب بعث سرنیزه گذاشته بود پشت کمر اینا رو فرستاده بود به جنگ با ایرانی ها، حالا حزب بعث رفته، مردم ایران و عراق برای اینکه حول محور امام حسین علیه السلام رشد کنن، برای اینکه برسن به ظهور امام زمان، عراق کشور امام حسینه، کشور امام زمانه، عراق جایی است که وقتی امام زمان تشریف میارن میشه پایتخت ایشون برای حکومت در کل جهان، به جای اینکه حالا کشورها این مرزهای قراردادی انگلیسی استعماری رو از بین خودشون بردارن، اتحاد داشته باشن، با همدیگه همدل بشن به خاطر امام حسین، به خاطر امام زمان، به خاطر یه هدف بزرگ، تحقق فرج، اینا میان این جنگ 8 ساله ما رو یاداوری میکنن، ما رو میخوان بندازن به جون هم. بله، مگه یادت نیست زده برادر تو کشته، پدر تو کشته، هی آدمم خب احساسی میشه دیگه، ممکنه احساساتش تحریک بشه و زدم زدی دعوا شد به نفع دشمن. این آیات دقیقاً به درد امروز ما میخوره که ما اتحادمون رو حفظ کنیم، به کوری چشم مثلث استکبار و صهیونیسم و وهابیت به جون هم دیگه نمیافتیم. اون موقعی که جنگ شد اصلا جنگ ما با مردم عراق نبود، با حزب بعث بود، ما اتحادمون رو حفظ میکنیم حول محور امام حسین برای رسوندن به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، با حسین علیه السلام تا مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، به کوری چشم استکبار و صهیونیسم و وهابیت، با بهره گیری از نور این آیات. همینه که هست. حالا ادامه آیات رو هم خداوند همین نکته ها رو داره تذکر میده به مسلمان ها که حواستون باشه. آیه 101: و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. آخه شما چرا باید تو توطئه ها و نقشه های دشمن اسیر بشید، بازی کنید و به بازی گرفته بشید؟ و چگونه ممکن است شما کافر شوید با اینکه آیات خدا بر شما خوانده می شود؟ بابا وحی داره وسط شما نازل میشه، شما کلام خدا رو ول کردی که دعوت میکنه به رفاقت و دوستی و اتحاد و یکدلی، رفتید حرف دشمنی رو پذیرفتید که داره نبش قبر مفسدانه میکنه، وحی داره بین شما نازل میشه و فیکم رسول و پیامبر او در بین شماست، حرف او رو رها میکنید میافتید دنبال شیطنت یه دشمن؟ اگه دشمن خیرخواه شماست و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط المستقیم و هر کس به خدا تمسک جوید به راهی راست هدایت شده است، اون شما رو میخواد سقوط بده. این توش هدایت و صعوده. آیه 102 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید، حق تقاته آنچنان که حق تقوای اوست، یعنی در نهایت مراتب خودش، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، و از دنیا نروید مگر اینکه مسلمان باشید، یعنی مراقب باشید این گوهر ایمانتون رو تا پایان عمرتون حفظ کنید، عاقبت به خیر برید اونور که تا ابد در بهشت و رضوان الهی باشید. برای اینکه توطئه های دشمن در شما اثر نکنه همینه، حق تقوا خودتون رو باید حفظ کنید. در مقابل توطئه های دشمن همین کلمه جادویی تقوا به درد ما میخوره. اگه یک پدری، یک مسئولی تو جامعه بتونه تقوا رو تو اون جامعه، تو خانواده نهادینه کنه، همه امور اون جامعه خوب میشه، از جمله حفظ اونها در مقابل توطئه های دشمن. چرا توی جامعه این همه انحراف هست، این همه تفرقه هست، این همه سقوط هست؟ به خاطر اینکه مسئولین اون جامعه ارزه جا انداختن این کلمه جادویی تقوا رو در بین مردم نداره. در عصر ظهور و در زمان حکومت حضرت ولیعصر، امام زمان این رو جا میندازه که همه خوب میشن. آیه 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همگی به ریسمان الهی، این کلام خدا، رسول خدا، خلیفه خدا، چنگ زنید و پراکنده نشوید، دچار تفرقه نشوید. واذكروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، بله شما با هم دشمن بودید، ولی به واسطه این نعمت الهی، آیات خداوند، رسول خدا، خلیفه خدا، شما با هم دوست شدید، بین قلوبتون الفت برقرار شد. به یاد دارید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و اون میان دلهای شما الفت ایجاد کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، و به برکت نعمت او برادر شدید. و کنتم علی شفا حفره من النار، شفا یعنی لبه، اون چیزی که ما بهش میگیم درمان و اینا، اون شفاءه با کسره شین و یه همزه آخرش، یعنی درمان، سلامتی. اما شفا با فتحه شین و بدون همزه آخرش یعنی لبه، و شما بر لبه حفره از آتش بودید. فانقذکم منها، خداوند شما را از آن نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون، این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می‌سازد شاید پذیرای هدایت شوید. قشنگ خداوند در یک نقش فعال و تربیتی داره میگه آقا راه اینه، نه اونی که اون دشمن سراسر توطئه و شیطنت داره به شما میگه، نبش قبر میکنه به صورت مفسدانه که شما رو به جون هم بندازه. بیایید سراغ این فرهنگ که با هم متحد شید که رشد کنید، نه که سقوط کنید. آیه 104 حالا میفرماید تو بین شما هم باید تو این مواقع یه گروهی باشن نقش اثرگذارتری داشته باشن، آمر به معروف، ناهی از منکر، دعوت کننده به خیر، که دیگه نقشه های دشمن کاملا منتفی باشه. بل تکن منکم امه یدعون الی الخير، باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند، و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و امر به معروف و نهی از منکر کنند، و اولئک هم المفلحون، و آنان همون رستگارانند. این تدبیر رو هم داشته باشید، در بین شما یه گروهی باشه نخبه، این نخبه ها نسبت به توطئه ها و شیطنت های دشمن آگاهی بیشتری داشته باشن، اهل مطالعه باشن، کارهای تحقیقاتی، که اگر دشمن خواست این توطئه ها رو داشته باشه گوشتون به دهان اینا باشه، اینا حواسشون جمعه، اینا پشت پرده ها رو زودتر گرفتن، چون دارن توی این مسئله کار تحقیقاتی و علمی میکنن. آیه 105 بلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند پس از آن که نشانه های روشن به آنان رسید، و اولئک لهم عذاب عظیم، و چه آنها عذاب عظیمی دارند. حالا حواستون باشه این اتفاقایی که داره میفته، دشمنی هایی که پیش میاد، نزاع هایی که میاد، این کنش و واکنش ها همش برای آزمایشه، برای اینکه روسفید ها و روسیه ها دیده بشن. به قول ضرب المثل ما ایرانی ها میگه زمستون میره روسیایی به زغال میمونه. آیه 106 یوم تبیض وجوه و تسفد وجوه، روزی خواهد بود که چهره های سفید و چهره های سیاه میگردن. این زمستون ها میره اما روسیایی به زغال میمونه، و اون کسایی که درست عمل کردن روسفید میمونن. فاما الذین اسفدت وجوههم، آنها که صورت هایشان سیاه شد، یعنی توطئه کردن یا تو توطئه های دشمن بازی خوردن، اکفرتم بعد ایمانکم، بهشون گفته میشه آیا بعد از ایمان کافر شدی؟ بعد از اینکه ما این همه آیه نازل کردیم، نشانه فرستادیم برای اخوت و برادری و اتحاد، شما رفتی تو نقشه های بازی دشمن بازی کردی؟ الان تو فضای مجازی دیدین تا دشمن میدمه در آتش تفرقه و دشمنی و کینه و عداوت و نقش قبرهای مفسدانه، سریع ادرا میافتن تو فضای مجازی، شروع میکنن متن مینویسن، عکس درست میکنن، فیلم میذارن که بله حق با اوناست، راست میگن، ببین داره راست میگه. به اینا گفته میشه آیا بعد از ایمان کافر شدید؟ خب ما این همه برای شما آیه نازل کردیم، با این همه زحمت و سختی و فشار و مرارتی که رو اولیاء الهی اومد، باز رفتید سراغ حرف دشمن، باز رفتید فضای مجازی رو پر کردید از سمپاشی ها و توطئه گری های دشمن، به نفع اون کار کردید. چقدر نادان. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اینایی که تو فضای بازی دشمن، تو فضای توطئه و شیطنت تنتهای دشمن بازی میکنن اینه. پس بچشید عذاب را به سبب آنچه کفر میبرزید. قشنگ انگار امروز ماسا، ما یک جامعه انقلابی داریم میریم به سمت ظهور حضرت ولیعصر، بعد یه عده دشمن توطئه‌گر هی میان یاد خاطرات گذشته، نبش قبرای مفسدانه ما رو بندازن تو جون هم دیگه و کارو سخت کنن. ما باید مراقب باشیم تو زمین بازی اینا بازی نکنیم. آیه 107 و اما الذین ابیضت وجوههم، اما اونایی که چهره هاشون سفید شده از این امتحانا رو سفید اومدن بیرون، ففی رحمت الله هم فیها خالدون، در رحمت خداوند خواهند بود و جاودانه در آن میمانند. تو روایات متعدد ائمه ما به زمان ظهور میگن زمان رحمت. اگر ما از این امتحانات سخت آخرالزمان و این توطئه ها و نقشه ها رو سفید بیایم بیرون، ففی رحمت الله هم فیها خالدون، در رحمت خداوند و خلیفه خداوند در عصر نورانی ظهور و ان شاء الله در اون قیامت ابدی جاودانه فوق العاده عالی و لذت بخش. و آیه 108 تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینها آیات خداست که به حق بر تو میخوانیم. و من الله یرید ظلما للعالمین، و خداوند ستمی برای جهانیان نمیخواهد. خیلی قشنگ، دقیق، عمیق، روشنگر برای ما فضا رو روشن میکنه که شما تو چه امتحانایی هستی. امتحانای آخرالزمان دقیقاً یکیش از همین جنس که ما باید اتحاد داشته باشیم. شیعه باید قدرتمند بشه برای اینکه کار رو ان شاء الله حول محور قرآن و اهل بیت، ایران و عراق حول محور امام حسین علیه السلام برن به سمت ظهور حضرت ولیعصر، ولی دشمن نمیخواد و داره تلاش میکنه و بعضیا تو این شیطنت ها و کنش و واکنش ها روسیا میشن، چون تو زمین بازی اونها بازی میکنن و گول میخورن و دنبال هوس ها و اهداف کثیفشون میرن، ولی بعضیا روسفید بیرون میان. کسانی که با نور این آیات نقشه ها رو درک میکنن، تو زمین بازی دشمن بازی نمیکنن و وظیفهشون رو طبق مبانی حقی که دارن انجام میدن و میرن جلو. ان شاء الله ما هممون با نور این آیات به گونه عمل کنیم که از این امتحانا روسفید در بیام ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.